صفحه 66. نزدیک غروب روز بعد به خانه رشید رسیدند. رشید گفت: حالا در دهم زنگیم. بیرون خانه در پیاده رو بودند. چمدان را در یک دست داشت و با دست دیگر در چوبی جلوی خانه را باز می‌کرد. در قسمت جنوب غربی شهر باغ وحش نزدیک است، همینطور دانشگاه. مریم سر جنباند. حرفهای او حالیش می شد، اما تا کنون فهمیده بود وقتی او حرف می زند باید دقت کند. به لحجه کابولی فارسی حرف زدن او عادت نداشت و همچنین به ته لحجه پشتوی او، یعنی زبان زادگاهش قندهار. اما از سوی دیگر انگار او در فهم لحجه هراتی مریم مشکلی نداشت. مریم بیدرنگ خیابان خاکی باریکی را که خانه رشید در آن قرار داشت ارزیابی کرد. خانه های این خیابان در هم چپیده بود و دیوارهای مشترک داشت و دیوارهای کوتاهی جلوی خانه آنها را از خیابان جدا می کرد. بیشتر خانه ها بامهای پهن آجری داشتند و بعضی هاشان کاهگلی به همان رنگ خاکالود کوهستانی که دور شهر حلقه زده بود. جوی آب پیاده رو را از دو سوی خیابان جدا می کرد و آب گلالود در آن جاری بود. مریم در خیابان جا به جا کپه های زباله را دید که پر از مگس بود. خانه رشید دو طبقه بود. مریم متوجه شد که زمانی رنگش آبی بوده. رشید که در جلوی خانه را باز کرد، مریم خود را در حیاتی آشفته دید که علف‌های زرد تکه تکه آن را برداشته بود. مریم یک مستراح بیرون از خانه در سمت راست کنجی از حیات و در سمت چپ چاهی با یک تلمبه دستی و یک رجنهال در حال پژمردن دید. نزدیک چاه یک انبار وسایل بود و دوچرخه‌ای به دیوارش تکیه داشت. از حیات خانه که رد می شدند رشید گفت: پدرت گفت ماهیگیری دوست داری. مریم دید که حیات خلوت ندارند. در شمال اینجا چند دره هست. رودخانه هاش پر از ماهی است. شاید یک روز ببرم از آنجا. در خانه را باز کرد و گذاشت برود تو. خانه رشید خیلی کوچکتر از خانه جلیل بود، اما در قیاس با کلبه مریم و ننه امارتی بود. یک راهرو و یک اتاق نشیمن در پایین بود، به اضافه آشپزخانه‌ای که رشید دیگ و قابلمه، یک دیگ زودپز و یک اجاق نفتی را در آنجا نشانش داد. در اتاق نشیمن کاناپه‌ای با چرم سبز مغز پسته‌ای گذاشته بودند. یک طرف کاناپه پاره بود که آن را ناشیانه دوخته بودند. دیوارها لخت بود. میزی آنجا بود و دو صندلی با نشیمنگاه خیزرانی و دو صندلی تاشو و در گوشه نیز یک بخاری چدنی. مریم میان اتاق نشیمن ایستاد و به دور و برش نگاهی انداخت. در کلبه انگشت‌هایش به سقف می‌رسید. می‌توانست در تخت خود دراز بکشد و از زاویه تابش خورشید پنجره وقت را حدس بزند. می‌دانست در تا کجا باز می‌شود و بعد لولایش به قژقژ در می‌آید. هر شکاف و درزی را در هر کدام از سیلته تخته چوبی کف کلبه می‌شناخت. حالا دیگر همه آن چیزهای آشنا از دست رفته بود. ننه مرده بود و او اینجا بود، در شهری غریب که یک سلسله دره و کوهستان سپید پوش و آن همه دشت آن را از زندگی آشنایش جدا می کرد. در خانه غریبه بود، با آن همه اتاقهای مختلف و بوی سیگار، با آن گنجه های ناآشنا پر از وسایل ناآشنا و پرده های سنگین سبز تیره و سختی که می دانست دستش به آن نمی رسد. فضای آنجا برای مریم خفقان‌آور بود. رگه‌هایی از درد اشتیاق در قلبش دوید، دلتنگی برای ننه، ملا فیض الله و زندگی قدیمش. بعد اشک سرازیر شد. رشید با اوقات تلخی گفت: دیگر گریه چرا؟ دست به جیب شلوارش برد، انگشت‌های مریم را باز کرد و دستمالی در کف دستش گذاشت. سیگاری روشن کرد و به دیوار تکیه داد. مریم را تماشا کرد که دستمال را به چشمان خود می‌فشرد. تمام شد؟ مریم سر جنباند. حت؟ آره. رشید آرنج او را گرفت و به طرف پنجره اتاق نشیمن برد. با ناخن خمیده انگشت اشاره اش تقی به شیشه زد و گفت: این پنجره به طرف شمال است. آن کوه اسمای است که یک راست جلوی ماست. می‌بینی؟ در سمت چپ هم کوه علی آباد است. دانشگاه پای همین کوه است. پشت سر ما در سمت شرق که از اینجا دیده نمی‌شود، کوه شیر دروازه است. هر روز ظهر از آن توپ در می کنند. حالا دیگر گریه را بس کن. جدی می گویم. مریم چشمانش را پاک کرد. رشید سرزنش کنان گفت: تحمل دیدن گریه زنها را ندارم. متاسفم. طاقتش را ندارم. مریم گفت: می خواهم بروم خانه. رشید با عصبانیت آه کشید. یک گله نفس دودآلودش به صورت مریم دمید. این حرف را به خودم نمیگیرم. این دفعه فقط. باز آرنجش را گرفت و او را به طبقه بالا برد. آنجا راهروی باریکی بود با نور کم و دو اتاق خواب. در اتاق خواب بزرگتر باز بود. مریم دید که آن اتاق هم مثل سایر جاهای خانه چندان اساسی ندارد. تخت خواب در کنجی بود با پتوی قهوه‌ای و یک بالش، یک گنجه و یک پاتختی کشودار. روی دیوار چیزی نبود جز یک آینه کوچک. رشید در را بست. اینجا اتاق من است. گفت او می‌تواند اتاق مهمان را برای خودش بردارد. امیدوارم اشکالی نداشته باشد. من عادت دارم تنها بخوابم. مریم به او نگفت که دست کم از این موضوع چقدر خیالش راحت شده است. اتاقی که قرار بود مال مریم باشد خیلی کوچکتر از اتاقی بود که در خانه جلیل داشت. یک تخت خواب، یک پاتختی کشودار کهنه خاکستری قهوه‌ای و یک گنجه کوچک داشت. پنجره مشرف به حیاط و خیابان آن طرف‌تر بود. رشید چمدان او را در گوشه‌ای گذاشت. مریم روی تخت خواب نشست. رشید گفت: متوجه نشدی؟ در درگاهی ایستاد و سرخم کرده بود که سرش به چارچوب نخورد. به هره پنجره نگاه کن. میدانی چه گلیست؟ پیش از اینکه بیایم هرات گذاشتمش آنجا. مریم تازه متوجه سبدی شد که روی هره پنجره گذاشته بودند. گل مریم از هر طرفش بیرون زده بود. دوست داری؟ خوشت میآید؟
آره.
پس میتوانی از من تشکر کنی.
متشکرم. معذرت میخوام. تشکر.
داری میلرزی. شاید من تو را ترسانده باشم. از من میترسی؟ از من ترسیدی؟
مریم نگاهش نمیکرد، اما در سؤالش موزیگری شیطنات‌آمیزی دید که انگار به اون نیش میزد. به تندی سر بالا انداخت و بیدرنگ دریافت که این اولین دروغ زناشویی اوست.
نه؟ پس خوب شد. خوب برای تو.
خب حالا اینجا خانه توست. کم کم از اینجا خوشت می آید. حالا می بینی. بهت گفتم که برق داریم. بیشتر روزها و هر شب. حرکتی کرد که انگار می خواهد برود. پای در مکس کرد. پاک محکمی به سیگار زد و به چشمهایش در برابر دود چین داد. مریم گمان کرد که می خواهد چیزی بگوید. اما نگفت. در را بست و او را با چمدان و گلها تنها گذاشت.
صفحه 71 مریم در روزهای اول کمتر از اتاقش بیرون می آمد. سپیده دم هر روز به صدای دور اذان برای نماز از بستر در می آمد و پس از آن به رخت خواب برمی گشت. هنوز توی رخت خواب بود که می شنید رشید به حمام رفته است و تن می شوید. بعد رشید پیش از رفتن به مغازه سری به او می زد. مریم از پنجره او را در حیاط تماشا می کرد که ناهارش را روی ترک دوچرخه می بندد. بعد دوچرخه را از حیاط رد می کند و به خیابان می برد. تماشا می کرد که سوار دوچرخه می شود و پا می زند و هیکل پهن و چارشانش در خم خیابان ناپدید می شود. بیشتر روزها توی رخت خواب می ماند و خود را آواره و بیکس می دید. گاهی پایین به آشپزخانه می رفت، روی پیشخوان که لکه های چرب چسبانی داشت و پرده گلدار که بوی غذاهای سوخته را می داد دست می کشید. به کشوهای نامرتب، کارد و چنگال و قاشق‌های نامتناسب، آبکش و کاردک‌های چوبی لب‌شکسته نگاه کرد. این ابزاری که قرار بود اجزای زندگی روزمره که تازه اش شوند، همه یادآور آواری بودند که بر سر زندگی او خراب شده و او را واداشته بود چون مزاحمی که وارد زندگی دیگری شده احساس ریشه‌کن شدن و جابجایی کند. در کلبه وضع اشتهایش معلوم بود. اینجا اصلا دلش برای غذا مالش نمی رفت. گاهی یک بشقاب پلوی مانده و تکه نان را با خود به اتاق نشیمن پای پنجره می برد. از آنجا بام خانه های یک طبقه خیابانشان را می دید. حیاتشان را هم می دید که زنها در آنها سرگرم رخت شستن و پهن کردن و بکن نکان بچه ها بودند و مرغ و جوجه ها به خاک نوک می زدند، بیل و بیلچه همه جا پراکنده بود و گاوهای شیرده را به درخت ها بسته بودند. با شور و شوق یاد تمام آن شبهای تابستانی افتاد که او و ننه روی بام مسطح کلبه می خوابیدند و ماه را که بر گلدامن نور می پاشید تماشا می کردند. شبهایی چنان گرم که پیراهنشان
مثل برگ خیسی به پنجره به سینه‌شان می‌چسبید. دلش برای عصرهای زمستانی تنگ شد که با ملا فیض الله در کلبه گرم قرائت قرآن می‌شدند. قندیلک ها از درخت ها روی بام می افتاد و تق تق می کرد و کلاغ ها از روی شاخه های پربرف قارقار می کردند. مریم که در خانه تنها بود یک جا آرام و قرار نداشت. مدام از آشپزخانه به اتاق نشیمن می رفت. از پله ها بالا می رفت و به اتاق خود می رسید و باز پایین می آمد. سر آخر به اتاق خود برمی گشت. نماز می خواند یا روی تخت می نشست و هوای مادرش را می کرد و حال تهوع و غم غربت به او دست می داد. وقتی خورشید به سوی غرب می لغزید، نگرانی مریم واقعا به اوج می رسید. وقتی یاد شب می افتاد، با خود می گفت رشید بالاخره تصمیم می گیرد کاری را با او بکند که همه شوهرها می کردن. دندانهایش به تق تق می افتاد. وقتی رشید در طبقه پایین به تنهایی غذا می خورد، مریم با اعصاب در هم فشرده در رخت خواب دراز می کشید. رشید همیشه دم در اتاق او می ایستاد، به درون سرک می کشید. به این زودی که نمی شود بخوابی، تازه 7 است، بیداری؟ جواب بده، یالا، زود باش. انقدر پافشاری می کرد که مریم توی تاریکی می گفت، بیدارم. رشید جلوتر می آمد و دم درگاهی می نشست. مریم از تخت خود اندام درشت، پاهای دراز و دودی را که از نیمرخ بینی عقابیش بیرون می آمد و دور می زد و نوک سیگارش را که می افروخت و نورش کم می شد می دید. رشید از کارهای روز خود برایش می گفت. یک جفت کفش راحتی که سفارشی برای وزیر خارجه دوخت که به قول رشید فقط از او کفش می خرید و یک سفارش صندل از دیپلماتی لهستانی برای خودش و همسرش. از خرافات مردم درباره کفش برایش حرف می زد. عده‌ای عقیده داشتند پوشیدن کفش توی رخت خواب برای خانواده مرگ و میر به بار می آورد یا اگر اول کفش پای چپ را بپوشی دعوا می شود. مگر اینکه روز جمعه عمدن این کار را بکنی. می دانستی می گویند اگر بندهای کفش را به هم گره بزنی و روی میخ آویزان کنی شوم است؟ رشید خودش هیچ کدام از اینها را قبول نداشت و عقیده او خرافات در اصل یکی از سرگرمی‌های زنانه بود. چیزهایی را که در کوچه و بازار شنیده بود برایش بازگو می‌کرد، مثل اینکه ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا بر سر یک رسوایی ناچار شد استعفا بدهد. مریم که نه هرگز نامی از نیکسون شنیده بود و نه از رسوایی او، لب از لب نجنباند. با دلشوره منتظر بود رشید حرف خود را تمام کند، سیگارش را خاموش کند و برود. فقط وقتی میشنید از راه رو گذشته و در اتاقش باز و بسته شده، فقط آن وقت مشتی آهنین که به شکمش چنگ انداخته بود رهایش میکرد. بعد یک شب پس از خاموش کردن سیگارش به جای شب بخیر گفتن روی درگاهی خم شد. گفت نمیخواهی آن ماسمسک را وا کنی؟ و با سر به سوی چمدانش اشاره کرد. بازوها را در هم تا کرد. فکر میکردم قدری فرصت میخواهی، اما بیهوده است. یک هفته گذشت و خب پس فردا صبح انتظار دارم مثل یک زن شوهردار رفتار کنی. فهمیدی؟ دندانهای مریم بنای تق‌تق را گذاشت. جواب میخواهم. بله. خب چی خیال میکردی؟ مگر اینجا هتل است یا من هتل دارم؟ وای وای لا اله الا الله. راجب گریه چی بهت گفتم؟ مریم راجب گریه چی بهت گفتم؟ صبح روز بعد که رشید سر کار رفت، مریم چمدان را باز کرد و لباسهایش را توی گنجه گذاشت. یک سطل آب از چاه کشید و با لطه‌ای پنجره‌های اتاق خود و اتاق نشیمن پایین را تمیز کرد. زمین را جارو کرد و تارنکبوت گوشه‌های سقف را گرفت. پنجره‌ها را باز کرد تا خانه هوا بخورد. سه فنجان عدس توی قابلمه‌ای ریخت تا خیس بخورد. کاردی پیدا کرد و چند هویج و سیب زمینی خرد کرد و آنها را هم خیساند. دنبال آرد گشت و آن را ته یکی از کابینت ها پشت چند شیشه کثیف ادویه پیدا کرد. خمیر تازه درست کرد. آن را طوری که ننه یادش داده بود ورز داد. از نرمه کف دستش استفاده کرد. لبه بیرونی خمیر را تا کرد، برش گرداند و باز فشار داد. روی خمیر آرد ریخت و توی پارچه خیسی پیچاند. روسری را سرش گذاشت و به طرف تنور عمومی رفت. رشید جای تنور را به او گفته بود. پایین دست خیابان به طرف چپ بعد براست. اما فقط کافی بود مریم همراه خیلی زنها و بچه هایی که به سمت آن روانه بودند برود. مریم بچه هایی را دید که یا دنبال مادرشان بودند یا پیشاپیش او می دویدند و پیرهنهایی پوشیده بودند که بارها وصله خورده بود. شلوارهایی پوشیده بودند که یا خیلی گشاد یا بیش از حد تنگ بود و صندل‌هایی که بندهاشان پاره شده بود و پاها تویشان لغ می زد. به جای اسباب بازی با تکه چوب لاستیک ها یا طوقه های کهنه و دور انداخته دوچرخه را می چرخاندند و پیش می بردند. مادرهاشان در دسته های 3-4 تایی بعضی ها با برقه و بعضی بدون آن راه می رفتند. مریم وراجی بلند بلندشان و قشقش خنده هاشان را می شنید. موقع راه رفتن با سر به زیر انداخته تکه هایی از خوشمزگی هایشان را شنید که انگار همیشه مربوط می شود به بچه های ریغو یا شوهرهای تنبل نمک نشناس. انگار که غذا خود به خود پخته می شود. والا کو یک دم استراحت. آن وقت به من می گوید به خدا قسم این واقع است. بر می گردد و می گوید این حرف و حدیث های بی انتها با لحن گلایه آمیز اما در کمال تعجب شاد همین جور دور می زد و می زد. تو خیابان در گوشه و کنار و توی صف تنور همین وضع بود. شوهرهایی که قمار می کردند. شوهرهایی که گوش به فرمان مادرشان بودند و حتی یک روپیه برای زنهایشان خرج نمی کردند. مریم حیران بود که چطور این همه زن با فلاکتهایی شبیه هم دست به گریبان بودند و همشان ناچار با مردهایی به این هولناکی تن به ازدواج داده بودند. یا شاید هم این یک بازی زنانه بود که او از آن سر در نمی آورد. یک جور آداب روزانه مثل برنج خیساندن یا خمیر درست کردن. آیا از او انتظار داشتند دیر یا زود به آنها بپیوندد؟ در صف تنور مریم متوجه نگاه هایی شد که از گوشه چشم به او می انداختند و پچ پچ هایی را شنید. دستهایش عرق کرد. خیال می کرد همه می دانند که او حرامیست. مایه شربندگی پدر و خانوادهش، همه می دانند که به مادرش خیانت کرده و خودش آبرو باخته است. با گوشه روسری عرقی را که روی لب بالایش نشسته بود گرفت و سعی کرد بر اعصاب خود مسلط شود. چند لحظه همه چیز به خیر گذشت. بعد یکی تپ تپ به شانه اش زد. مریم سر برگرداند و زن توپل پوست سفیدی را دید که مثل او روسری به سر داشت. موهای کوتاه مشکی وزوزی و صورت کاملاً گرد خوشخلقی داشت. سرین گنده تری از مریم داشت که قسمت پایینش قدری افتاده بود. چشمهایش درشت و سبز بود و برق خوشایندی می زد. زن که نیشش تا بناگوش باز شده بود گفت تو زن تازه رشید جان هستی نه؟ همون که از هرات گرفته. خیلی جوانی. مریم جان درست است؟ اسم من فریباست. همسایه ایم. در پنجم سمت چپ خانه تان. همون که رنگش سبز است. این نور پسر من است. پسر بچه کنارش صورت صاف شادی داشت با موهای وزوزی مثل مادرش. یک تکه موی سیاه روی لاله گوش چپش رویده بود. چشمهایش برق شیطنت بار بی‌محابایی داشت. دست بلند کرد. سلام خاله جان. نور 10 ساله است. یک پسر بزرگتر هم دارم. احمد. نور گفت 13 ساله است. زن فریبا خندید و گفت 13 که می رود توی 14 سال. اسم شوهرم حکیم است. اینجا تو دهم زنگ معلم است. یک وقت باید بیایی پیش ما. یک فنجان چای. بعد یک روز زنهای دیگر انگار کسی تشویقشان کرده باشد فریبا را پس زدند و دور مریم جمع شدند و با سرعت نگران کنندهی دورش حلقه زدند. پس تو عروس جوان رشید جانی؟ از کابل خوشت می آید؟ من تو هرات بودم. یک دخترمو آنجا دارم. اول پسر می‌خواهی یا دختر؟ چه مناره‌هایی، آه چه قشنگ، چه شهر با شکوهی. پسر بهتر است مریم جان، نام خانواده را زنده می‌کند. پسرا زن می‌گیرند و می‌روند پی کارشان، دختر برای آدم می‌ماند و در پیری عصای دست آدم می‌شود. شنیده بودی میایی؟ دو قلو بیار، یکی از هر جنس، آن وقت همه خوشحال می‌شوند. مریم پس رفت. هوا کم آورده بود. گوشهایش وزوز می کرد و نبضش تند می زد. چشمهایش از یک صورت به طرف صورت دیگر می رفت. باز پس رفت اما جایی نبود که به آن پناه ببرد. در وسط حلقه بود. چشمش به فریبا افتاد که اخم کرده و فهمیده بود که او توی هچل افتاده است. فریبا می گفت ولش کنید، بروید کنار، ولش کنید، او را می ترسانید. مریم خمیر را به سینه فشرد و سعی کرد از میان جمعیت راه باز کند. کجا می روی امشیره؟ همونطور فشار داد تا به قسمت خالی از جمعیت رسید و بعد به طرف بالا دست خیابان دوید. تا به چهار راه نرسیده بود نفهمید که راه را عوضی می رود. برگشت و سر به زیر در سمت مخالف دوید. یک بار لغزید و زانویش بد جوری خراش برداشت. بعد باز دوید و تون تون از زنها رد شد. چت شده؟ پات خون ریزی می کنه همشیره؟ مریم به کنجی پیچید و بعد به نفش دیگر. خیابان خودشان را پیدا کرد اما نمی دانست خانه رشید کدام است. نفس نفس زنان بالا پایین خیابان دوید. نزدیک بود اشکش سرازیر شود. یکی که درها را کورکورانه آزمایش کرد. بعضی درها قفل بودند. بعضی هم که باز بودند حیاتشان آشنا نبود. سگهایی در آنها اوو می کردند یا مرغ و خروسهایی می رمیدند. رشید را مجسم می کرد که به خانه می آید و او را اینطور در جستجوی خانه می بیند. در حالی که از زانویش خون می ریزد و خیابان را گم کرده. حالا دیگر واقعا زد زیر گریه، درها را هل داد. به حال ترس دعاهای زیر لب خواند. صورتش خیس اشک بود. تا سر آخر دری را باز کرد و مستراح کنج حیاط، چاه، انباری را دید و نفس راحتی کشید. در را پشت سر خود بست و کلون را انداخت. بعد کنار دیوار به زانو افتاد و بالا آورد. وقتی استفراغش تمام شد، چهار دست و پا پیش رفت، به دیوار تکیه داد و پاها را از هم باز کرد. هرگز به عمرش اینقدر احساس تنهایی نکرده بود. آن شب که رشید به خانه آمد، پاکت قهوه‌ای با خود آورد. مریم که دید او متوجه پنجره‌های تمیز و کف جارو زده و سقف تارنکبود زدوده نشده، سرخورده شد. اما وقتی دید مریم بشقاب غذا را در سفره‌ای که کف اتاق نشیمن پهن کرده گذاشته است، خوشحال شد. مریم گفت: عدس پختم. آلیس، من گشنم. مریم در آفتاب لگن آب ریخت که او دست بشوید. رشید که دستش را با حوله‌ای پاک می‌کرد، مریم یک کاسه عدس که بخار از آن بلند می‌شد و بشقابی پلو جلویش گذاشت. این اولین غذایی بود که برای شوهرش پخته بود و آرزو می‌کرد که کاش وقت پختن حال بهتری می‌داشت. وقت بار گذاشتن عدس هنوز از حادثه پای تنور آشفته بود و تمام روز از دیر پختن عدس و رنگش دلخور شده بود و دلشوره داشت که مبادا رشید فکر کند زیادی همش زده یا زیادی زنجبیل تویش ریخته یا زردچوبش کم است. رشید قاشق را توی عدس طلای رنگ فرو برد. مریم به فهمی نفهمی تکانی خورد. اگر دل سرد یا عصبانی می شد چی؟ اگر ناراضی بشقاب را پس می زد چی؟ به زحمت گفت: مواظب باش، داغ است. رشید به غذا فوت کرد و بعد قاشق را به دهان گذاشت. گفت: خوب است، نمکش یک خورده کم است، اما خوب است. شاید حتی از خوب هم بهتر. خیال مریم راحت شد و خوردنش را تماشا کرد. موجی از غرور مایه آرامش او شد. کارش خوب بود. شاید حتی از خوب هم بهتر. و هیجانی که این تعارف کوچک به او داد مایه تعجبش شد. ناخشنودی صبح آن روز قلبی فروکش کرد. رشید گفت: فردا جمعه است. با یه گردش چطوری؟ تو کابل؟ نه، تو کلکته. مریم پلک زد. شوخی کردم، البته تو کابل، پس کجا؟ دست توی پاکت قهوه‌ای کرد. اما اول یک چیزی بهت بگویم. از توی پاکت یک چادر و روبند آبی روشن بیرون کشید. چند متر پارچه چیندار روی زانویش ریخت و بلندش کرد. چادر را باز کرد و به مریم نگاه کرد. من مشتری هایی دارم مریم، مردهایی که زنهاشون را می آورند مغازه من. زنها بی حجاب می آیند و یک راست با من حرف می زنند و بدون خجالت توی چشمم نگاه می کنند. آرایش می کنند و دامنهای بالای زانو می پوشند. گاهی حتی پاها را برای اندازه‌گیری کفش جلوی من می گذارند و شوهرانشان می ایستند و نگاه می کنند. اجازه این کار را می دهند. این خیالشان نیست که نامحرمی به پای زنشان دست می زنند. به نظرم چون درس خوانده اند، خود را مرد امروزی و روشن فکر می دانند، متوجه نیستند که ننگ و ناموسشان به باد می رود. با گفتن این حرف سری تکان داد. جای زندگی بیشترشان محله های عیانشین کابل است. میبرمت آنجا، حالا میبینی. اما اینجور مردهای بیغیرت توی همین محله هم هستن مریم. یک معلم پایین همین محله است. اسمش حکیم است و همیشه زنش فریبا را توی خیابان میبینم که تنها ول میگردد و فقط یک شال گردن روی موهایش گذاشته. راستش دیدن مردی که اختیار زنش را ندارد دست پاچه هم میکند. نگاه خیرش را به مریم دوخت. اما تربیت من یک جور دیگر بوده مریم. من اهل جایی هستم که یک نگاه ناپاک، یک کلمه ناسزا باعث می شود خونه کسی بریزد. من اهل جایی هستم که صورت زن فقط مال شوهرش است. دلم می خواهد این حرف یادت بماند. می فهمی؟ مریم سر جنباند. وقتی رشید پاکت را جلو برد، مریم آن را گرفت. خوشحالی اولیه از تایید آشپزی او دود شد و جای خود را به احساس تحقیر شدگی داد. اراده این مرد به نظر مریم مثل سفید کوه که بر گلدامن خیمه زده بود، پرهیبت و استوار بود. پس از آنکه رشید پاکت را به دستش داد، گفت: پس تفاهم داریم. حالا یک خورده دیگر از آن عدس برایم بریز. صفحه 81. مریم قبلا چادر و برقه نپوشیده بود. رشید کمکش کرد آن را بپوشد. صورت پوش لایدار دور سرش چسبید و سنگینی کرد و دیدن دنیا از پشت توری مشبک آن جور عجیبی بود. با آن توی اتاق راه رفت و مدام پایش به لبه های آن گیر کرد و سکندری رفت. نداشتن دید به دوروبرش عصبانی کننده بود و فشار خفقان‌آور پارچه چیندار را روی دهانش دوست نداشت. رشید گفت: بهش عادت میکنی، شرط میبندم بعد از مدتی حتی ازش خوشت بیاید. سوار اتوبوسی شدند و به جای رفتند که رشید گفت پارک شهر نوست. آنجا بچه ها سوار تاب شده بودند و دسته هم تور پارپورهی به تنه دو درخت بسته بودند و والیبال بازی میکردند. دوتایی به تماشای بادبادک بازی پسرها رفتند. مریم کنار رشید قدم برمیداشت و گهگاه لبه چادر زیر پایش گیر میکرد و سکندری میرفت. رشید برای نهار او را به کبابی کوچکی نزدیک مسجدی به نام حاجی یعقوب برد. کف آنجا چسبناک و هوایش دودی بود. دیوارهایش بوی گوشت خام می‌داد و صدای موسیقی که رشید به او گفت لوگری بلند بود. آنهایی که کباب می‌پختند پسر بچه‌های لاغری بودند که با دستی سیخ‌ها را باد می‌زدند و با دست دیگر پشه‌ها را له می‌کردند. مریم که تاکنون به هیچ رستورانی نرفته بود، اول برایش عجیب بود که در اتاقی پر جمعیت با غریبه ها بنشیند و برقش را بالا بزند تا نان را لقمه لقمه به دهانش بگذارد. مثل روزی که پای تنور رفته بود دلشورهی به دل و اندرونش چنگ انداخت. اما حضور رشید مایه آرامشش شد و پس از لحظه‌ای نه به موسیقی اهمیت داد و نه به دود و نه حتی به مردم و در کمال تعجب دریافت که برقه هم برایش آرامش به بار می آورد. مثل پنجره‌ای بود که به یک طرف باز می شد. در درون آن ناظری بود، در امان از نگاه کنجکاو غریبه ها. دیگر نگران آن نبود که مردم با یک نگاه از گذشته شرم‌آور او خبردار می شوند. رشید در خیابان از ساختمان های گوناگون با اقتدار نام می برد و می گفت این سفارت آمریکاست، آن وزارت خارجه است. به اتومبیل ها اشاره می کرد و اسم آن و کشور سازنده اش را می گفت. بولگای شوروی، شورلت آمریکا، اوپل آلمان. پرسید: کدام را دوست داری؟ مریم تردید کرد. به ولگای اشاره کرد و رشید خندید. کابل خیلی پر جمعیت تر از هرات به نظر می رسید که مریم زمان کوتاهی آن را دیده بود. اینجا درخت های کمتر و گاری های کمتری بود که اسب آنها را می کشید. اما اتومبیل، ساختمان های بلند، چراغ های راهنمایی و خیابان های سنگ فرش بیشتری داشت و همه جا مریم لهجه خاص مردم را می شنید. به جای جون می گفتن جان و همشیره را یک جور دیگر تلفظ می کردند و غیره. رشید از یک فروشنده دورگرد برایش بستنی خرید. اولین باری بود که مریم بستنی می خورد و هرگز به خیالش نمی رسید که بتوان چنین کلکی به ذائقه زد. یک کاسه تمام بستنی نوش جان کرد که رویش خورده پسته ریخته بود و زیرش پفک برنج. از آن معجون جذاب با آن شیرینی دلنشین خوشش آمد. به خیابانی به نام کوچه مرغا رفتند. بازار تنگ پر جمعیتی بود که رشید گفت در مرحله ثروتمندی از کابل قرار دارد. دیپلمات‌های خارجی، تجار ثروتمند، اعضای خاندان سلطنتی و امثال اینها در اینجا زندگی می‌کنند، نه امثال من و تو. مریم گفت: من که مرغ و جوجه نمی‌بینم. رشید خندید: این یکی را نمی‌شود تو کوچه مرغا پیدا کرد. در دو سوی خیابان دکان‌ها و غرفه‌های کوچکی بود که کلاه‌های پوست بره و چفن‌های رنگارنگ در آنها می‌فروختند. رشید ایستاد تا دشنه‌ای را با قبضه نقره‌کوب در دکانی تماشا کند. در دکان دیگری تفنگ کهنه‌ای را برداشت که دکاندار قسم خورد از جنگ جهانی اول و نبرد با بریتانیا به جا مانده است. رشید زیر لب گفت
من هم که موشه دایانم.
لبخند کمرنگی زد و به نظر مریم رسید که این لبخند برای اوست، لبخند خصوصی زناشویی. از کنار مغازه های فرش فروشی، صنایع دستی، قنادی، گل فروشی، لباس فروشی های مردانه و زنانه گذشتند. مریم در مغازه های لباس فروشی زنانه دخترهای جوان را دید که پشت پرده های توری سرگرم دوختن دگمه و اتو کردن یقه پیراهن ها بودند. گهگاه رشید با مغازه دار آشنایی خوشو بش می کرد. گاهی به فارسی و گاه هم به زبان پشتو. وقتی دست می دادند و روبوسی می کردند، مریم چند قدم عقب‌تر می ایستاد. رشید به او اشاره نمی کرد جلوتر برود یا معرفیش نمی کرد. جلوی یک مغازه گلدوزی رشید از او خواست چند لحظه صبر کند. گفت صاحب مغازه را می شناسم. یک دقیقه می روم که بهش سلام کنم. مریم در پیاده روی شلوغ بیرون مغازه چشم به راه ماند. اتومبیل ها را تماشا کرد که پشت سر هم قدم به قدم در کوچه مرغا پیش می روند و برای کنار رفتن خیلی دست فروش ها و پیاده ها و بچه ها و خرها که از جا نمی جنبند یک ریز بوق می زنند. خرده فروش ها را با آن قیافه های ملال آور توی دکه های کوچکشان تماشا کرد که دود راه انداخته بودند. در تفتان های برنجی تف می کردند و صورتشان گهگاه از سایه در می آمد تا پارچه یا پوستین پرپشمی را به رهگذری عرضه کنند. اما در این میانه زنها بیش از همه نگاه مریم را به خود جلب می کردند. زنهای این قسمت کابل با محله های فقیر نشین تر فرق داشتند، مثل محله که او رشید در آن به سر می بردند و بیشتر زنهاشان با حجاب بودند. این زنها رشید بهشان چه می گفت؟ امروزی مدرن بودند. بله، زنهای مدرن افغان با مردهای مدرن ازدواج می کردند که این خیالشان نبود زنهاشان با صورت آرایش کرده سربرهنه بین مردها بپلکند. مریم تماشایشان کرد که گاهی همراه یک مرد و گاه تنها و گاهی هم با بچه های سرخ رو که کفش های براق پوشیده و ساعت مچی بندار به دست دارند یا پیاده کنار دوچرخهی با فرمان بلند و چرخهایی با پره های طلایی راه می روند. برخلاف بچه های دهمزن که پشه گزیدگی صورتشان پیداست و لاستیک ها و توقه های کهنه دوچرخه را با چوبی می چرخانند، بی خیال می روند و می آیند. این زنها همشان کیف دستی داشتند و دامنهای پوشیده بودند که خشخش می‌کرد. حتی مریم یکیشان را دید که پشت فرمان اتومبیل سیگار می‌کشید. ناخن‌هاشان بلند بود و لاک صورتی یا نارنجی داشتند و لب‌هاشان به قرمزی گل لاله بود. کفش پاشنه بلند پوشیده بودند و تند تند راه می‌رفتند، انگار همیشه کاری فوری داشتند. عینک تیره به چشم می زدن و از کنار مریم که رد می شدن بوی خوش عطرشان به مشام مریم می رسید. خیال می کردن همشان دانشگاه دیده اند و در ادارات بزرگ کار می کنند. پشت میزهای خودشان می نشینند و تایپ می کنند و سیگار می کشند و به آدمهای مهم تلفنهای مهم می زنند. این زنها برای مریم اسرارآمیز بودند. او را از حقارت خود، ظاهر زشتش، فقدان بلند پروازیش، جهالتش در مورد بسیاری چیزها خبردار می کردند. بعد حس کرد رشید تپ تپ به شانهش می زند و چیزی دستش می دهد. بیا! شال ابریشمی خرمایی تیره‌ای بود که حاشیه‌اش با نخ طلایی گلدوزی شده و منجوق نشان بود. خوشت می آید؟ مریم سر برداشت. آن وقت رشید کار دستپاچه کننده‌ای کرد. چشمک زد و مریم نگاهش را دزدید. مریم یاد جلیل افتاد، یاد طرز موکد و شاد او که جواهر را توی دستش می‌گذاشت و شادی پرنیروی او که جا برای چیزی جز سپاسگزاری فروتنانه نمی‌گذاشت. ننه درباره هدیه‌های جلیل حق داشت. آنها نشان پشیمانی سطحی و ریایی بودند. کردار ناخالصی بیشتر به منظور آسوده کردن وجدان خود، نه برای رضایت او. اما این شال را هدیه نابی دید. گفت قشنگ است. آن شب رشید باز به اتاق مریم رفت، اما به جای آن که دم در سیگار بکشد از اتاق گذشت و روی تختی که مریم در آن خوابیده بود نشست. آنجایی که نشست فنرهای تخت قشقش کردند. لحظه تردید کرد، بعد دست برگردنش گذاشت و با انگشت‌های زمختش آهسته به برآمدگی پشتش فشار داد. مریم منمن کرد، نمی‌توانم. به نیمروخش که نور مهتاب روشنش کرده بود، به شانه‌های ستبر و سینه پهنش به حلقه های موی خاکستری که از یقه پیراهنش بیرون زده بود نگاه کرد. صدای نفس های تندش را حس می کرد. رشید کنار او زیر پتو لغزی. مریم حس کرد که چیزی اتفاق می افتد. دستهایش در هم مشاله شد. رشید خسته که شد به کناری غلطید. آرنج خود را به طرف پیشانی خود برد. مریم در تاریکی عقربه های آبی ساعت مچی او را می دید. مدتی به همین حال به پشت دراز کشیدند و به هم نگاه نکردند. رشید کمی جویده جویده گفت: این کار خجالت ندارد مریم، همه زن و شوهرها از این کارها می کنند. انبیا و اولیا توصیه اش کردند، خجالت ندارد. چند لحظه بعد پتو را پس زد و به اتاق خود رفت و او را با جای خالی سرش روی بالش تنها گذاشت. او را با درد رها کرد تا به ستاره های یخ زده در آسمان و ابری که مثل تور عروسی روی ماه را پوشانده بود زل بزند.